شما دیروز مثل اینکه سوالی داشتید و قسمتی از راه تشوردید، بعد دیگه من بعد ناراحت شدم دیدم شما برگشتید. عذرخواهی میکنیم دیگه، مقصرش آقای اشراقی هستن، خیلی صحبت کرد، آقای دیروز همراه بود، ظاهرا سوال داشت، دیگه مثل اینکه طولانی شد صحبت شما، ایشون برگشته بود، من خیلی بعد ناراحت شدم. حالا اگر احیانا بازم هست بعد از کلاس صحبت من هست. بفرمایید. حالا همین بحثایی که داریم انجام میدهیم، این مبنا را اگر انشالله بپذیریم که مفید علم است، توجه فرمودید، یعنی مصداق علم زن نیست، اگر این پذیرفته بشود، بعد اون ادله عقلی یا نقلی که تحصیل علم را در اعتقادات لازم میشمارد، اینها شامل حال این مصداق از علم هم می شود دیگه. این خود به خود خبر واحد، همچنین زواهر، زواهر آیات و روایات در مباحث اعتقادی هم قابل چی هست؟ قابل استناد و حجت هست. این نتیجه بحث خواهد شد که عرض کردم بحث مهمی است، به خاطر اینکه چنین پیامدی داره. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان که فاصله زیادی هم افتاد بین جلسات قبل و این جلسه‌ای که می‌خواهیم وارد بشویم، بررسی آیه شریفه ولایت و روایاتی که درباره این آیه شریف وارد شده است در مورد امامت امیرالمومنین سلام الله علیه بود. بحثمان این بود بر اساس کتاب المراجعات که این رو مطرح کرده بودن. در گام اول خلاصه ای از فرمایشات صاحب المراجعات را بیان کردیم، در اون بخشی که مربوط به سند روایات مربوط به آیه بود، و بعد تفصیلا روایات نازل یعنی وارد در این آیه شریفه را از طریق اهل سنت و از طریق شیعه بررسی کردیم که حدود 12 تا روایت از طریق شیعه و همین مقدار هم از طریق اهل سنت داشتیم. سند اینا را هم بعضیش را بررسی کردیم و این مفصل این را دیگه عبور کردیم، حالا در جلسات قبل بود. در ادامه به بررسی و پاسخ به شبهاتی که در ارتباط با این روایات مطرح شده پرداختیم. اولین شبه هم که بحث شد در جلسات قبل، شبه ابن تیمیه بود و پیروان ابن تیمیه که ادعا کرده بودند روایات مربوط به این آیه که در مورد انفاق امیرالمؤمنین علیه السلام در حال نماز نقل شده، اینها روایات جعلی و ساختگی است. و ایشون ادعا کرده بود که حدیث شناسان معتبر اجماع بر این مطلب دارند که این درست نیست، یعنی چنین کاری صورت نگرفته که انفاق در حال نماز و آیه هم در این باره نازل نشده است. این رو پاسخ دادیم، در جلسات قبل بحث کردیم، گفتیم که این حرفشون خیلی شگفت آوره که ایشون میگوید محدثین معتبر این را نقل نکردن و بر وضعی بودن و جعلی بودنش اجماع. خیلی حرف عجیبی است، برای اینکه کسانی مثل محمد ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم و عبدالرزاق که آقای ابن تیمیه اینها را از مفسران مهم و برجسته برشمارد خود ایشون و گفته حساب اینها از حساب امثال ثعلبی که روایات جعلی و ضعیف را نقل میکنن، اینا حسابشان جداست. خب همینایی که ایشون معتقد است که روایات جعلی و ساختگی را نقل نمیکنن تعبیر کرده بود و اما اهل العلم الکبار، اهل التفسیر مثل تفسیر محمد ابن جریر الطبری و ابن ابی حاتم و ابن المنذر و امثالهم فلم یذکروا فیها مثل هذه الموضوعات، اینا در کتابهاشون این گونه روایات جعلی را نقل نکردند. ولا من هو اعلم منهم، حتی اون کسی که از اینا هم اعلم است از این دو سه نفری که نام بردیم، و هو که عبدالرزاق، عبدالرزاق را حتی از طبری و ابن ابی حاتم ایشون چه میدونه؟ اعلم میدانه. میگه اینا نقل نکردن. فلم یذکروا، بله، ما انهو کان یمیل و الی تشیع، یعنی عبدالرزاق میل به تشیع هم داشته، و یروی کثیرن من فضائل علی، این آقای عبدالرزاق خیلی از فضائل علی ابن ابی طالب هم چه نقل میکنه، و این کانت ضعیفه لکنه اجل قدرن من ان یرویه مثل هازل کذب ظاهر، این حرف ابن تیمیه است، ولی همین عبدالرزاق اجل و شنن است که چنین مطلب دروغی را نقل کند. اینا از منهاج السنه جلد 7 نقل کردیم. خب حالا همین آقایان عرض کردم خدمتون، همین آقایان یعنی محمد ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم و عبدالرزاق که اعلم از اونا هم هست، این روایت را ایشان نزول را اینا نقل کردن. در حال دیگه یه موضوعی است که حالا البته ببینید ابن تیمیه عرض شد خدمتون که دیدگاه هایی که داره مختلفه تو بحث های امامت، بله تو بحث های امامت، علت این که میبینید اینجاها تو این مسئله در خصوص این بحث امامت علمای اهل سنت خیلی با ایشون در نیفتادن، کاری ندارن، چیزایی گفته کار ندارن. وهابیا که آمدن محکم چسبیدن و اینا را به عنوان حرفایی که دیگه قابل خدشه نیست نقل کردن، پیروان سایر مذاهب اهل سنت هم از کنار اینها دیگه میگذرن، حرفی ندارن، اصلا متعرض نمیشن. در حالی که همین آقای ابن تیمیه را حرفایی را که درباره تجسیم و تشبیه گفته است، یعنی صفات خدای متعال، قبل از این که علمای شیعه نقد کنند علمای اهل سنت نقد کردند. توجه کردید؟ یعنی در مسئله مربوط به صفات الهی، صفات خبریه که ایشون به ظواهر آیات صفات خبری استشهاد میکنه و تجسیم را مطرح میکنه، تشبیه را مطرح میکنه، نقدهای شدیدی اونم قبل از عالمان شیعه اهل سنت نقد کردن. پس اونجا آمدن با ایشون در افتادن، ولی اینجا چی؟ در نیفتادن. مسئله واضحه، چون در بحث امامت به هر حال آره، حالا هر کس هرچی گفته به هر حال به ند به علیه که نیست، چیزی نیست که هرچی میخوام بگم خودشون میدانن دیگه، یعنی خودش یه میداند و ابن تیمیه به نفع نیست که اونا بخوان بیان اینجا در مقابل ایشون بیستند، ملاحظه کردین؟ مسکوت گذاشتن. ولی اونجا چون خودشون هم طرفند، یعنی بحث تشبیه و تجسیم و اینها را عالمان اهل سنت هم قائل نیستند، قائل به تعبیرن یا تفویض، اونجا آمدن وارد شدن و نقل کردن. تو مسئله فقهیه این هم که خب این حنبلی مسلک است، خب مذاهب چهارگانه داریم دیگه، هر مذهبی پیروان هر مذهبی کار خودشو میکنه، توجه می‌فرمایید اینجا دیگه نقد بین مسائل مذهب مثلا حنبلی یا حنفی یا غیر ذالکه حساسیت خاصی نیست، یعنی بوده همواره. پس در مباحث فقهی حنبلی است، در مباحث اعتقادی یا مجسم مشبه از اونا شدیداً برخورد کردن، نقدهای خیلی محکم نوشتن بزرگان از علمای شافعی و غیر شافعی، ولی در این مسئله امامت نه وارد نشدن. وهابی ها که استناد میکنن دیگران هم چی نمیگن، علتش همین است که خدمت رو عرض کرد. نه خب الان در جهان فعلی کنونی پول ها دست کیا هست؟ پول ها دست آل سعود هست و آل عبدالوهاب. بقیه باید خیلی مراقب باشن که حذف نشند. الان متاسفانه وضعیتی که وجود داره در دنیای اهل سنت اینه که این وهابی ها به قدرتی پشتوانه اون ریال های به اصطلاح نفتی که زیاد دارند قوی هستند، دارن همجراهی نفوذ میکنن، همجراهی دارن نفوذ میکنن در همه جایی که اهل سنت وجود داره، به روز به روز هی دارن پیش میرند. یعنی اهل ازهر دیگه به گونه ای داره در محاق قرار میگیره، در حاشیه قرار میگیره. توجه میفرمایید یه زمانی بود که در جهان اهل سنت الازهر مطرح بود، الان اینجور نیست. الان مدرسه های سلفی ها در هندوستان، در پاکستان، در این جاهایی که نفوذ دارن خیلی قوی هست. یه همین که از آقایانی که از فارغ التحصیل های رشته کلام دوره اول اهل پاکستان بود، همین دو سه روز اومده بود اینجا منزل ما هم آمد و با صحبت میکردیم، اصلا یک آمارای عجیب و غریب میداد. یعنی کل طلبه های شیعه را اگر جمع کنی، کلش را در قوم و غیر قوم، مثلا مساوی با طلبه های اون اهل سنتی که تحت تأثیر تبلیغات و تعلیمات وهابی ها هستن در یه منطقه نیست. اینقدر دارن کار میکنن، هم مدرسه میسازند، هم طلبه جذب میکنن، هم منن نسوان، هم منن رجال، خیلی خیلی دارن فعالیت میکنن وهابی ها. حتی در خود کشور ما، در خود کشور ما در منطقه های بلوچستان خیلی نفوذ کردن، خیلی نفوذ کردن. بنده که یه وقتایی میرفتم اون سنوات قبل اونجا، سن اون سالهای اول که میرفتیم، اعتقادات این حنفی ها واقعا حنفی بود، یعنی لااقل سنی اصیلی بود، حنفی بود. ولی به مرور که آدم میرفت میگه که نه، اینا هم بعضی هاشون دارن عقب نشینی میکنن، یه تردید درشون ایجاد شده، حرفای وهابی ها را میگن، منتقل میکنن، یا شلن، سستن در دفاع، محکم وای نمیسن. بحث توسل و تبرک و این چیزی که اونا میگن و تبلیغات اونا و پولای فراوانی که داده بودن کم کم هیچ کرده بود، اثر کرده بود. خیلی مسئله از اینا که ما فکر میکنیم شدیدتر و عمیق‌تره. اینقدر نیست که ما به خاطر اون حقانیتی که الحمدلله وجود داره این خودش رو حفظ میکنه. این والله ماها خیلی کاری برای تشیع نمیکنیم، واقعا کار درخوری نسبت به کاری که مسیحی های تبشیری میکنند در مسیحیت، بهایی ها میکنند در بهاییت، و قصلا هازا تا برسیم به این وهابی ها در وهابیت میکنند، کارهای ما قابل مقایسه نیست با اونها. تا خب به دلیل همون اتقانی که داره، حقانیتی که داره، اهل ثقافه، اهل منطق میشنون، گوش میکنن و جذب میشن. شقاق هم که در خودمون هم که هست که بعد از بدتر، یعنی متاسفانه دوباره همون تشیع انگلستان، تشیع آمریکا، همونه که رهبری میفرمن، خود اونم که دوباره مشکل ایجاد میکنه دیگه. آره، یعنی کافیست که یه عالم شیعی مثلا برگرده این را چیزی بگه. یه بعضی هم که دوباره از این طرف میفتن تو شیعه، متاسفانه دو سه جوره دیگه. یه عده ما وهابی، شیعه وهابی هم آخه داریم، یعنی شیعه دوازده امامی هستن، دوباره تو مثلا توسل و تبرک اینا همه حرفای وهابی ها رو میزنن. اینا رو وقت به عنوان آیت الله العظما خیلی هم اینا برجسته تبلیغ میکنن، همین شخصیت ها. اون طرف هم که یه عده داریم که همش بد میگن، فحاشی میکنن، چهره این تشیع اعتدال و منطق را در انظار دیگران بد جلوه میدند. یعنی یه ضربه ای هم که اونا میزنن، اونایی که میگن خیلی ما ولایتی هستیم، دقت کردید؟ اونایی هم که گرایش های هستن که اصلا اینا چی نیست، حرفا چیه، بعد از خدا خواست دیگه، از ائمه چرا بخوام فلان، که گرایش وهابی دارن، یعنی تفکر وهابی دارن، اینم که هست. میمانه این وسط در واقع اون تفکر تشیعی که حالا مثلا در حوزه سیاست و مباحث بین المللی رهبری علمدار اون هست و متفکرون و شخصیت هایی که در حوزه ها هستن. یعنی خود این شقاق تضعیف میکنه اونا هم که جبهشون یک جبهه خیلی قویی هست، پشتیبانی های بین المللی هم که دارن دیگه، اینا همه چیز اختیارشون هست، خودشون هم که قوی هستن کار میکنن. خیلی مسئله جدیه و در حساب نباید مایوس بود ها. ما به خاطر عرض کردم که اون اساس درسته، انشالله همین تلاش هایی هم که ما میکنیم در جای خودش نتیجه خودش میده. خب حالا این بحث ابن تیمیه بود و این سوال های اشراف. این شبه را چون قبلا بحث کرده بودیم دیگه بیش از این مقدار معطل نشویم. حالا نوشته هایی که دارید یا اون چیزایی که در واقع هست ضبط شده اینا وجود داره، خواستید رجوع کنید. میرسیم به اشکال دوم. الان بحث ما اشکالات سندی و مربوط به نزول آیه است تا برسیم به بحث به دلالت. از جمله اشکالاتی که وارد کردن نسبت به روایات نزول آیه شریفه در مسئله انفاق امیرالمومنین در نماز، گفتن آقا روایت شأن نزول دیگری هم داریم، روایت شأن نزول دیگری هم هست که مربوط به عبادت ابن صامته. طبری این مطلب را در جلد 6 صفحه 328 تا 29 آورده که این آیه، یعنی آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، آیه 55 سوره مائده و در تفسیر طبری و آیه بعدش که و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، آیه بعد که میشه 56 و آیات قبل از این آیه، یعنی از 51 که میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، اینجوری شروع میشه 51 52 53 54 55 56 این 6 تا آیه درباره کی نازل شده؟ درباره عبادت ابن صامت و عبدالله ابن ابی و یه تعداد دیگری، حالا اینا شاخصین بودن. چی بود مگر که این آیه نازل شده از برای اینها؟ این بود که اینها خب مستنظری که اینا مسلمان بودن، انصار بودن دیگه، در واقع در کسانی بودن که در مدینه ایمان آوردن، عبادت ابن صامت انصاری، عبدالله ابن ابی، اینا از قبل با اهل کتاب با یهود پیمان داشتند، چون که اونا اونجا زندگی میکردن با اونا پیمان داشتن و همه یاری میکردن، پیمان نصرت داشتن. و بعد که این اسلام آمد در مدینه و نفوذ کرد، یهود دیگه قدرتشون از دست دادن، اسلام اونجا قدرت پیدا کرد، اینا به عنوان که اقلیت هایی بودن قدرتی نداشتن، چیکار کرده بودن؟ آمده بودن معاهده کرده بودن که علیه اسلام کاری نکنن، علیه پیغمبر اکرم کاری نکنن و زندگی خودشونو داشته باشن، درست؟ یک طایفه از این یهود قبیله بنی قینقاع، یک قبیله بودن از یهود به نام بنی قینقاع، همین عبادت ابن صامت و عبدالله ابن ابی با اینا پیمان داشتن. دقت فرمودید، اینها یعنی بنی قینقاع پیمان خودشون رو با پیغمبر شکستن و به حرب وارد شدن، در واقع از صلح خارج شدند و موضع جنگی گرفتن با پیغمبر اکرم، با مسلمون ها، درسته؟ این عبدالله ابن صامت گفت نه من نیستم، اون پیمانی که من با شما داشتم که شما با هم دیگه اگه وقت مثلا شما وارد جنگ شدید با شما جنگ کنیم، من ما نیستیم، من پیمان شما رو لغو میکنم و پیمان پیغمبر و مسلمان ها را، ولایت پیغمبر و مسلمان ها را برمیگزینم. آمد پیش پیغمبر اکرم و عرض کرده یا رسول الله، من ولایت شما را، ولایت مؤمنین را، ولایت اسلام را من برگزیدم و این ولایت و پیمانی که با این یهود بنی قینقاع داشتم از بین رفت و من به اون اعتبار قائل نیستم. عبدالله ابن عبی نه، گفت نه ما بالاخره با اینا هم پیمانیم، با اینا کاری نداریم، یعنی پیمانمون نقض نمی کنیم، ارتباطمون رو با اینا قطع نمی کنیم. خب پس عبدالله ابن عبی که رئیس منافقین بود پیمانش رو با این بنی قینقاع که یهود بودن نشکست، ولی عبدالله ابن چیز عبادت ابن صامت شکست و آمد به فرعون یا آیه نازل شد. یعنی این آیات یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، اینجا خطاب به کیه؟ به عبدالله ابن عبی و پیروان او که شما چطور ولایت یهود را برگزیدید، نباید این کار را بکنید. لا تتخذوا اليهود و النصارى بعضهم اولیاء و بعضنا خودشون اولیاء هم هستند. و این آیه ای که می‌فرماید انما ولیکم الله و رسوله، این بعد از اینکه میگوید پیمان اهل کتاب را بذارید کنار ولایت اونها را، پس چه کار بکنید؟ ولایت خدا و پیغمبر خدا و مؤمنین را برگزینید. و تأیید کرد فعل عبادت ابن صامت، یعنی تشویق او، مدح او، ستایش او که بعد تو کار خیلی خوبی کردی. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. این در جریان است که طبری در تفسیرش، البته اون روایت هم نقل کرده ها، همون روایات مربوط به نزول آیه در انفاق امیرالمؤمنین آورده، اینا رو هم آورده. پس این یک تفسیر طبری جلد 6 صفحه 328 تا 29. ابن کثیر که تفسیر داره، تفسیر القرآن العظیم، ایشان هم بعد از اینکه این روایات مربوط به نزول آیه درباره امیرالمومنین سلام الله علیه را نقل کرده، بعضیش خدشه کرده بعضیش خدشه نکرده، که این را قبلا بحث کردیم دیگه، یکی دوتاش خدشه کرده بقیهش را نه. بعد از اینها میگوید که بله ما قبلا گفتیم که، ایشون اینجور میگه، میگوید که پیش از این احادیثی را نقل کردیم که این آیات درباره عبادت ابن صامت هنگامی که از پیمان با یهود تبری جست و ولایت خدا رسول خدا مؤمن را برگزید نازل شد. تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 598. خب ابن تیمیه که خب تو این بحث وارد شده است و در مقابل علامه در منهاج السنه بحث مفصلی داره، ایشان هم گفته است معلوم و مستفیض، یعنی مطلبی که معلوم هست و مستفیض است نزد اهل تفسیر چی است؟ نزول این آیه درباره عبادت ابن صامت و این هاست. درجه فهمید، یعنی یک وجهی را در نقد اون سخن که این درباره امیران نازل شده میگوید مستفیض است و معلوم است که این آیه درباره عبادت ابن صامت نازل شده است. و عبدالله ابن عبی منهاج السنه جلد 7 صفحه 12 و 13. صاحب کتاب الحجج و دامغات، همین آقایی که نقد بر المراجعات نوشته است، ابو مریم اعظمی، ایشان هم در جلد 1 صفحه 130 همین مطلب را آورده. دقت فرمودید؟ پس این شد یک نقد و یک اشکال در مقابل روایاتی که بیانگر این است که این آیه بر باری امیرالمومنین سلام الله علیه نازل شده. میگن نه، آیه شریفه درباره عبادت ابن صامت و از اون طرف اون عبدالله عبی نازل شده. خب اما بررسی یا این آیه این اشکال وارد است یا وارد نیست، شما اگه چیزی بزنید تو میرسه بخواد بفرمایید در خدمت هست.
بله.
یعنی اینا مانع طول جمع نیستن. بله خیلی خوب.
اما تو این بیانات که اصلا
فهمیدید از کتاب‌های اینا کل آیاتی که در قبل و بعد ازا میشه گفت این آیه ممکنه این آیه شرفه در وسط قرار گرفته بعدا
نه خب همین آیه هم هست میگن این آیه و آیه های قبل و آیه بعد نه اینکه این آیه را منها کنن ها آیه انما ولیکم الله و رسوله درباره عبادت ابن صامت است و نامون تو از اونجا شروع میشه از همون آیه 51 شروع میشه تا برسه به این 56 مجموعه اینم هست یعنی ذکر میکنه
این
حال
در حال نماز این کار کردن
بله
یعنی
نه بحث نماز نیست دیگه اون بحث این است که آیه بیانگر این است که عبادت ابن صامت و اینها این کار کردن اون وقت خود به خود دیگه اون معنی یقیمون از صلات و یوتون از زکات و جور دیگه باید معنا بشه بله بله دیگه وقتی که فعلا منتها بحثشون در این است که آیا میتوانیم ما این روایات رو اگر پذیرفتیم باید تحویل کنیم اگر نه که اصلا بگیم تعارض داره اونا رو بذاریم کنار اینی برقید دو موضوع باید بگیریم یا روایات مربوط به انفاق امیرالمومنین در نماز کلن بگذاریم کنار و این معنی آیه هم دیگه اون نیست مثلا و هم راتون ای هم خاضعونه
باید
دو
جور
معنا دو جور
شأن
نزول
قائل بشیم برای آیه چون شأن نزول اولیش در مورد امیرالمومنین علیه السلامه
بله
که مصداقون انما هم و هم راتون کیه
بله
این که بعدن زمارده نازل شده که خدا جامعه فرموده که مثلا ولی شما این سه برو هستن
خب حالا عرض میکنم که من به نظرم میاد که اولاً یعنی ما اگر بخواهیم به سبک بله منطقی با این اشکال مواجه بشویم اول باید یک این حرف را بزنیم بگوییم که بر اساس قواعدی که در علم الحدیث پذیرفته شده است و همه عقلایی هم از همه قبول دارن وقتی که ما دو دست روایت در این باره داشته باشیم یه دست روایت مشترک بین فریقین به اصطلاح باشه یعنی از طرق هر دو گروه نقل شده اما یه دست روایت داشته باشیم که فقط از یک طریق نقل شده باشه هرگاه چنین باشه اون روایتی که از متفردات یک مذهب است حالا این مذهب هر کس میخواد باشه شیعی باشه یا سنی باشه این قابل معارض با اون روایات مشترکه نخواهد بود دقت فرمودید پس اولا نکته اول این استش که روایات مربوط به نزول آیه درباره عبادت ابن صامت و مثلا عبدالله ابن عبی از طریق شیعه نقل نشده است نقلش منحصر است از طریق اهل سنت در حالی که اون روایات نزول درباره امیرالمومنین از طریق شیعه از اهل سنت هر دو نقل شده این که خود آیان اهل سنت چه کار بکنن دست روایت بحث آخر خودشون میدانن ولیکن ما که الان داریم با هم دیگه صحبت میکنیم در این مورد اون نمیتوند بگوید که حرف شما باطل است به ما بگه میگیم چرا باطله میگه روایاتی مثلا داریم که در نزول آیه اینجور هست میگیم خب اینا شما نقل میکنید ما که نداریم که پس نکته اول این استش که چون روایات مربوط به نزول آیه درباره عبادت ابن صامت انصاری از متفردات از طرق اهل سنت هست نما این معارض روایات مشترک بین فریقین نمی شود این نکته اول حالا نکته دوم این است که هم می رسیم به همون بحث کردن آیه مجتبی زاده فرمودن و اون این است که آیا اصلا اینا مانع الجمع اند یعنی نمی شود به هر دو قائل شد و بگوییم که این آیه شریفه هم ناظر هست به عبادت ابن صامت و اون داستان و هم ناظر به جریان انفاق امیرالمومنین در نماز اگه بشود که اینا با هم معارضه نداشته باشن که خب میتونه هر دروبت اخذ میکنیم قائل میشیم میگیم اینا با هم معارضه ندارن چرا معارضه ندارن؟ چون اونی که مربوط به عبادت ابن صامت انصاری است به ایشون و امثال ایشون میگوید که شما قصه نخورید حالا این یهود شما را ترک کردن رابطتون به هم خورد مهم نیست انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنو خدا و پیغمبر خدا و الذین آمنویی که این صفات دارند یقیمون از صلات یعطون از زکات و هم راکعون اینا ولی شما هستند ول کنید حالا اون بنی قینقا یهود ول کنید خب این که مشکلی نداره که این روایات مربوط به انفاق امیر المؤمنین مصداق الذین آمنوا را مشخص میکنه. پس این روایاتی که میگوید آیه شریفه نازل شده است درباره عبادت ابن صامت، یعنی چی؟ یعنی به عبادت ابن صامت میگوید و امثال ایشون، میگوید این که شما تبری جستید از یهود، ولایت اونها رو گذاشتید کنار، ولایت خدا را و پیغمبر خدا را و مؤمنین را برگزیدید، کار خوبی کردید، درست است. ادامه‌ش هم که می‌فرماید والذین چی هست و من یتولی الله و رسوله والذین آمنوا ان حزب الله هم الغالبون. و این که اشکالی ندارد که اگر بحث نزول درباره امیرالمؤمنین هم نبود، این سر جای خودش هست. حالا اون الذین آمنوا همه مؤمنینند، یعنی این آقای عبادت ابن صامت که میخواهد ولایت خدا را، ولایت رسول را، ولایت مؤمنین را برگزیند و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا عموم الذین آمنوا هست یا بعض الذین آمنوا هست؟ آیه شریفه توصیف کرده. چی توصیف کرده؟ گفته الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. کیه باز مشخص نمی کنه، مبهمه. روایات میگوید این علی ابن ابی طالب، با معارضه که ندارد که. حالا اگر خوب دقت کنید به عرضم که روشن باشه، پس این دوتا با هم مانعت الجمع نیستن که بگوییم یا این یا اون، این هر دو را میتواند، این آیه شریفه انما ولیکم الله بیانگر هر دو باشه. حالا اگر این دوتا واقعا، این نکته دقیقی است، اگر این دوتا واقع، کدام دوتا واقع؟ عبادت ابن صامت که آمد پیش پیغمبر و گفت یا رسول الله من ولایت اینا رو ول کردم، رها کردم، ولایت خدا و پیغمبر و مؤمن برگزیدم، و انفاق امیرالمؤمنین در مسجد در حال نماز، اگر در یه زمان رخ داده باشه، یک زمان رخ داده باشه، اگر ما رو با تاریخ رو باید نگاه کرد، اگر این دوتاشون در زمان واحد واقع شده باشه، یعنی همان وقتی که امیرالمؤمنین در مسجد انفاق کرد، همان وقت هم عبادت ابن صامت آمده باشد و اینجوری گفته باشه، خب نزول واحد دیگه نیاز نیست که بگیم آیه دوبار نازل شده، یعنی آیه شریفه به نزول واحد هر دو واقعه چون همزمان واقع شده هر دو را بیان میکنه، هم بیان میکند که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، هم بیان میکند که این الذین آمنوا یعنی امیرالمؤمنین، با هم مشکلی نداره. ولی اگر احیانا این دو واقعه در دو زمان رخ داده باشه، یعنی فاصله زمانی بوده باشد، اونی که در مربوط به عبادت ابن صامت هست مثلا در یک سالی یا در یک ماهی یا یک وقتی، این قضیه انفاق امیرالمؤمنین وقت دیگری بوده باشد، اون وقت چه میشه؟ اون وقت تعدد نزول پیدا میکنه، یعنی آیه انما ولیکم الله اون وقت دوبار نازل شده، یک بار نازل شده است اون جریان عبادت ابن صامت و اینها را بیان کرده یا ناظر به اونه، یک بار دیگری هم که نازل شده است ناظر به قضیه امیرالمؤمنین، درسته؟ حالا هر کدام میخواد باشه، نه لازم نیست حتی مقدم باشه، مقدم بودنش اینا شرط نیست، تعدد فقط میخواد. آیا ما چنین چیزی مگه داریم؟ مگر ما داریم که آیه دوبار نازل شده باشد؟ بله، یه چیزی نیست که بگیم آقا یه حرفی دارید میزنید که هیچ از قائل نیست، بل اجماع متسالمان علیه هست که بعض آیات قرآن تکرر نزول داره، مثلا یک بابی گشودند علمای علوم القرآن در کتابای خودشون، یک بابی را منعقد کردن به اون چیزی که تکرر نزوله. حالا اگر خواستید رجوع بفرمایید به کتاب البرهان فی علوم القرآن جلد 1 صفحه 29 تا 31 همین باب را ایشون مطرح کرده که آیاتی که تکرر نزول داره جناب آقای بدرالدین زرکشی، و الاتقان فی علوم القرآن جلد 1 صفحه 130 از آقای جلالدین سیوطی. خب ما فی الجمله همه قبول داریم که بعض آیات تعدد نزول داره، راه اثباتش چیه؟ یعنی ما اگر بخوایم بگیم فلان آیه دوبار نازل شده، این نه قیبگویی که نمیشه کرد که، بعد دلیل داشته باشیم این روایات، خب میگیم این روایت داره. همین روایتی که میگوید هم آیه مربوط است به انفاق امیرالمؤمنین، یه دست روایات، یه دست روایات هم میگوید مربوط است به عبادت ابن ثابت. خب دو تا دست روایت داریم دیگه، دو دست روایات بیانگری. اگر دو تا واقعا با هم نباشه ها، اگر این دو تا واقعا با هم نبوده باشد، میشه تعدد نزول. خب باش تعدد نزول باشه، دلیل داریم، دقت فرمودی. پس اولا روایات مربوط به عبادت ابن صامت من طریق شیعه نیست، من طریق اهل سنت از متفرداته، در بحث بین المذهبی اعتبار نداره. حالا ما بحث بین المذهبی میذاریم کنار، بالاخره خودمون رو جای اونا میذاریم، میخوام بگیم ما دو دست روایت داریم، ما ناتور جمع است، میگیم خیر. اگر دو واقعه، جمع دو واقعه و نزول آیه ممکن است، چیز ناممکنی نیست. حالا یا همزمان رخ داده است، وحدت و نزول کفایت میکنه، اگر چنانچه دوباره هم باشه در دو زمان، تکرر نزول میشه. پس ما مشکلی در این قضیه نداریم که بگیم این روایات مانع از این است که اخذ بکنیم به روایات مربوط به نزول آیه شریفه درباره امیرالمومنین. این هر فرمودی این راجعه
میشه از باب نزول در
نه نه این رفتی به اینجا نداره، چون تدریجی سردوش تدریجی
نزول
تدریجی
قرآن بوده
و
اون
موقع که شرح نزول نداره، از نکنه اصلا ربطی به اون نداره، نفرمایید نمراتون کم میشه. این هر دوش نزول تدریجیه، نزول تدریجی یعنی چیزی واقع شده آیا آمده. اون دفعی اگر درست باشه اجمال و حقایق قرآن بر قلب پیغمبر نازل شده، این تفصیلات نبوده، مشکلی که نیست دیگه، حل شد الحمدلله. بله ابهامی که ندارید که
نسبت به شأن نزول در باره عبادت ابن صامت از آیه 52 رو بیشتر به شأن نزول این دو آیه رو به عبادت ابن صامت نسبت دادن، نه 55
نه مثلا تصریح داره میگه از آیه انما ولیکم الله و بعده و قبلها از 51 میگه آیه انما ولیکم الله و بعدها یعنی 56 و قبلها یعنی آیه 51 به بعد، این راجع به عبادت ابن ثابت، هم طبری داره هم ابن کثیر داره اینا رو. الان بحث دلالی نمی کنیم، ما دیگه تصمیم گرفته ایم که منظم بحث کنیم، قاطی قاطی نکنیم. حضرت استاد آیت الله سبحانی ما یاد گرفتیم که گفت بحث ها را منظم عرضه کنید. اون قدما بعضی ها پیچیده بحث می کردن، یعنی یه مطلب می گفتن هر چی بود می گفتن، آخر هم نمی براخره کجا خورد. بله اون بحث ها ظاهرش هم میشد خیلی علمی، یعنی معمولا بحث هایی که گم و گور باشه، یه چیزی که طرف نمیفهمه میگن عجب علمیه بابا، خیلی علمیه. ولی اگر یه بحث رو منظم کنی، دستبندی کنی، عرشی ها رو فرشی کنی، آیت الله سبحانی میفهمون ما رو منبر که در تدریس میفرمون مسجد فاطمیه، بله عرمی شاید که گاهی مثال هایی حسی میزد، میگو ما عرشی ها رو فرشی میکنیم، یعنی از آسمان هفته میانیم روی زمین بحث میکنیم. بعضی ها فرشی ها رو عرشی میکنن، یعنی یه مطلبی رو که میشه راحت گفتا یه جوری مثلا معماگونه گفته میشه، از آدم هی باید فکر کنه که ضمیرش به کجا برمیگرده، این عبارت چه هست فلان. بله اونجور نه اصلا بحث نکنید هیچ موقع، منظم منقه. فعلا ما بحث سند و اعتبار روایات رو ببینیم، ان شاء الله به دلالت میرسیم. این آیه بالاخره مربوطه دیگه، آیه انما ولیکم الله مربوطه.
آیه 54 که قبل از اینا سام که خدا پیامبر فرمود که آزا قوم فرس در مورد
حالا اینا دیگه روایات معلوم نیست که اونا قبول کنن که کلیه، یعنی مجموعی، فقط عباده نیست، عبدالله ابن عبی هم بود دیگه، یعنی فقط منحصر به عبادت ابن صامت نیست، مربوط است به عبادت ابن صامت و اونایی که پیمانشون را با یهود نگسیختن و پاره نکردن و ولایت اونا را برگزیدن. وقتی این آیات اونا را توبیخ میکنه، عباده دیگه بنده خدا توبیخی ندارد که، چون هم مربوط است به عباده و هم عبدالله ابن عبی، بخشی از اینا که توبیخی است اونا را رد میکنه، بخشی از اینا که مدح است عباده را مدح میکنه. مجموعه را باید ببینیم. و واحدی و لباب و نقول هم درجه شون بعد از طبری و اینا هست. دقیق فرمودید؟ بله، لباب و نقول سیوطی خیلی مختصره، مثلا ایشون هم دورالمنصورش باز مفصل تره، علاوه که خب طبری اعتبارش نسبت به هم به واحدی بیشتره، هم به سیوطی بیشتره. تفسیر طبری، تفسیر روایت طبری در بین تفاسیر اهل سنت جزء معتبرترین هاست. یعنی اینجا نمیشه رفت سراغ این چیزایی که موجزن مختصرن. ابن کثیر مثلا نزد اونا تفسیر محصور خیلی قویی هست. دقیق فهمودی؟ دیگه حالا تفسیر نمونه است دیگه. تفسیر نمونه است. تفسیر نمونه در حد فیضیه نیست. تفسیر نمونه برای معلمین و همشاید که اصلا دانشگاه اینا به درد میخوره. تفسیر نمونه را ننوشتن برای فیضیه. المیزان برای فیضیه به درد میخوره. مجموع بیان به درد فیضیه میخوره. هر تفسیری هر کتاب را اینجا می‌نویسن دیگه. این تفسیر نمونه را برای کسانی که عربی بلد نیستن، یه خودی هم سواد دارن، میخوان از قرآن بدونن. تفسیر نمونه جزء منابع تفسیری علمی که ما بیایم اینجا دربارش بحث کنیم نیستا. ما مثلا المیزان و مجموع البیان و مثلا اینجور چیزا رو باید بحث کنیم. توجه کردی؟ اونو به درد مخاطبان خودش میخوره. شأن آیت الله مکارم تا جای خودش محفوظ است. این کتاب برای این شأن نوشته نشده است. آیه مطهری داستان راستان نوشته است. آیه مطهری آیه مطهری هست، ولی داستان راستان به درد ما نمیخوره. اما شاید کتاب عدل الهی به درد ما میخوره. عدل الهی آیه مطهری به درد فیضیه میخوره و این کتاب عرش و خدمتتون که داستان راستان به درد بچه ها میخوره. یعنی نباید ما کتاب ها را گم کنیم، اشتباه کنیم جاشون را. تفسیر نور هم مثلا هست. خب تفسیر نور که برای ما نیست دیگه. تفسیر نور به درد همون مخاطبان عمومی میخوره. نه حواستون باشه. حالا اینا باید بررسی کرد. حالا من دیگه اینا بررسی نکردم چون مانع الجمع نیستند. ببینید یه وقتایی هست که دو تا مسئله با هم نمی سازند، آدم خیلی باید بره سراغ سند. اما موقعی که اینا جمعشون ممکن هست دیگه نیاز خیلی به این بحثا نداره، ولی البته جای تأمل هم داره. اینا ترجیح دادند، یعنی مثل ابن کثیر روایات اون دسته را ترجیح داده. حالا طبری چیزی نگفته، هم اونا را نقل کرده هم اینا را نقل کرده. در صورت معارضه ای نداره. توضیح خدمتتون عرض کرد. و اما اشکال سوم، حالا وقت هم به چیز حساب پایان داره میرسه، من اشکال را مطرح کنم. فخر رازی در کتاب مفاتیح الغیب جلد 12 صفحه 30، ایشان در نقد این شأن نزول ها را برای میگه ها، وقتی که این را میگه، میگه اکثر مفسرین معتقدند که این آیه مربوط به عموم مسلمان هاست، یعنی الذین آمنو عمومیت داره. پس این قولی که بگوییم الذین آمنو مخصوص علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هست، این خلاف اکثر مفسرین، این قول نادره، قلیله. این همشون هم اشکال کرده. ولی خب این حرف ایشان حرف صحیحی نیست. اشتباه کرده از رازی بین دو تا مطلب. یک وقت ما میگوییم که اکثر مفسرین نزول را راجع به عموم میدانند، یه حرف است. یه وقت نه، میگوین نزولش مورد خاص است، ولی چون این کار را از مختصات امیرالمومنین نمیدانند، یعنی این انفاق کردن و اینها کردن یه امریست که عمومیت داره، باید داشته باشه، نه اینکه حالا همه انجام دادن ها. ولی اون مورد نزول آیه امیرالمومنینه، ولی مورد مخصص نیست. طبق این قاعده که مورد مخصص نیست، این همه الذین آمنوا رو شامل میشه. یعنی خلاصه مؤمنین راستین باید از نماز باشن، باید اهل انفاق باشن، حتی اگر چنانچه یه فقیری آمد مثلا در حال نماز هم هستن، رکوع هم هستن، این کار رو انجام بدن اقتداءً به همین فعل امیرالمؤمنین و اینکه این کار پسندیده است. پس مورد مخصص نیست. یه وقت اینجوری میگیم آیه ولو نزولش مربوط به مورد خاص است، ولی چون مورد مخصص نیست همه را شامل میشه، تعمیم در حکم نه در نزول. یه وقت میگیم آیه اصلا نزولش عمومیه. فخر رازی به این دو تا اشتباه کرده. نزول آیه عند اکثر المفسرین مربوط به امیرالمؤمنینه. چون قبلا اگه یادتون باشه از آلوسی نقل کردیم، از جناب آلوسی نقل کردیم که گفت غالب الاخباریین یعنی محدثین، غالب الاخباریین یعنی محدثین قائلن که این در خصوص علی ابن ابی طالب نازل شده است. پس بنابراین من حیث النزول اختصاص دارد به امیرالمؤمنین، ولی اهل سنت یعنی مفسرین اهل سنت قائلن که این حکمش اختصاصی نیست، یعنی این انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا همه مؤمنین مشمول هستند حکمن، نه به لحاظ اون مورد خاصی که نزول باشه. یعنی خلاصه این ویژگی ها رو همه باید داشته باشن. و چون اینا ولایت را ولایت امامت نمیدونن، آخه ولایت در این آیه از ذره اونا ولایت چی است؟ ولایت نصرته، ولایت محبته، و ولایت نصرت و محبت هم عمومیت داره. ما که این را اختصاص میگیریم چون ولایت را ولایت چی میدونیم؟ زعامت میدانیم، بگیم هم نزولش خاص است هم حکمش خاص است. چرا؟ چون ولایت عندنا ولا و زعامه، ولای قیادته. ولی نزد اهل سنت یا مفسران اهل سنت چون ولایت را ولایت نصرت یا محبت میدانند و نصرت و محبت هم عامه است، میگوین حکم آیه عمومیت داره، یعنی ولایت مربوط به همه مؤمنینه. دقت فرمودید؟ مثلا تحلیل میشه، مثلا فرض کنید که من شما ولی منید، دوباره شما من ولی شما هستم، انما المؤمنون والمؤمنات بعضهم، آره یعنی بعضهم اولیاء و بعض، یعنی چنین حالتی داره. انما ولیکم الله یعنی ولی زیدن هو امرون، ولی عبرن هو زیدون، و ولی هما هو بعد، و ولی و بعد این دوتا همینطورا اینجوری میچرخه و بالاخره منحل میشه به همه اینا. اینجوری معنا کنم. پس نکته را متوجه شدید که اشکال آقای رازی وارد نیست. ایشون خلط کرده است که گفته از عموم المفسرین، درست میگه عموم مفسرین اهل سنت به عمومیت قائلن، یا اکثرشون. چرا به عمومیت قائلن؟ نه اینکه نزولش عام است، نزولش درباره همان قضیه امیرالمؤمنینه، ولی چون ولایت را ولایت محبت و نصرت میدانن و ولایت محبت و نصرت عامه است، میگن این حکمش عام. ما ها که شیعه هستیم چون ولایت را ولایت رهبری و زعامت میدانیم، میگیم نه حکمش هم خاصه است. این پس بنابراین جواب آقای فخر رازی. حالا تا اینجا بحث را نگه داریم، یه چند تا دیگه اشکال هست که انشاءالله جلسه بعد بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.